بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف برج القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول لقد خولته ولقد خالتهم أمر عظيم لا يرزون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي مني بنفسي اللهم لا تأخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون خطبة شريفة معروف به نام خطبه متقین و همچنین معروف به نام خطبه حمام قبل از ماه مبارک رمضان مورد صحبت بود که این خطبه دارای مطالب بسیار بسیار مهم است انشاءالله صحبت خواهد شد قسمتی هم که صحبت شده و در مقدمه صحبت هم این تذکر تکرار می شد و فراوان هم تکرار شد که ما موجود معمولی نیستیم ما در عالم خلقت مخلوقی هستیم که به تعبیر قرآن کریم خالق ما فرموده است که این انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم در بهترین ظرفیت این انسان را ما آفریدیم. خداوند فرموده، خالقمون فرموده که چون خالق است آگاه است، چون خالق است محیط است، و به همه خصوصیات ما چون خلق کرده است آگاه. او می فرماید که در بهترین اندازه‌گیری کردیم. و مکرر و تعمد داشتم که تکرار کنم که یک دانه سیب، یک دانه گلابی، یک دانه کوچک خلقت اونقدر استعداد و ظرفیت دارد که از این یک دانه ریشه و ساقه و شاخه و برگ و میوه به وجود میاد، اون هم با چه کیفیتی. این موجود بسیار معمولی خلقت یک دانه ظرفیتش اینه، اون وقت مایی که خدا فرموده است در بهترین اندازه‌گیریش کردیم، ما چقدر ظرفیتمون بالاست و چقدر میتوانیم اگر برنامه تکامل و رشد را عمل کنیم ترقی کنیم. از قدرت توهم فعلیمون خارج، راه این که از ظرفیتمون استفاده کنیم این است که اون چه در نشانهای اخیار و ابرار و متقین و قشر ممتاز خلق خداوند متعال در قرآن کریم فرموده، اون چه در بیانات معصومین علیهم السلام هست اینا رو بررسی کنیم، بعد یک یک با خودمون تطبیق کنیم. داشتیم، خدا رو شکر کنیم، در حفظش بکوشیم و تقویت کنیم. نداشتیم، تحصیل کنیم. این راه بسیار روشن است برای این که به کمالمون برسیم. و خیلی زیان و ضرر است که انسان همینطور صبح شب و شبش صبح و برنامه های معمول و به فکر این که من باید در این مزرعه دنیا رشد پیدا کنم نباشه، هدف این نباشه، همت بر این نباشه، بسیار بسیار زیان و ضرر. حالا یک راه که گفتیم استفاده از این بیانات شریف است. در بخش ابتدایی این خطبه شریفه مطالب مهمی بود که جلسات قبل گفتیم، رسیدیم به این عبارتهایی که آره خوندم در ارتباط با این جمع ممتاز متقین. گاهی هم به عنوان خطبه مؤمنین نقل شده. در ارتباط با صفات اینها حضرت مسائلی فرمودن، نشانه های عبادی، نشانه های اقتصادی، نشانه های اخلاقی، نشانه های معنوی و دنیوی و اخروی در این بیانات شریف آمده است. به این بخش رسیدیم که حالا قرائت کردم. در بخش قبلی حضرت فرمودن اینها شب وضعشون چیه؟ اینها شب اهل استفاده از شب هم. اینها از شب استفاده میکنند، به عبادت میپردازند و در عبادتشون چه وضعیتی دارند مطالبی بود که در جلسه قبل اجمالا از بیانات حضرت به عرضتون رسید که تأکید بر این شد که بسیار بسیار تأکید شده که انسان از شب استفاده کند. الوصول الالله سفر لا ينال الا به امتتاع اللیل که جلسه قبل خوندم. آقا حضرت عسکری علیه السلام می فرمایند که رسیدن به حق سفری است که این سفر رو انسان موفقش نمی شود مگر این که از شب استفاده کنه، شب را مرکب خود قرار بدهد. الوصول الی الله، رسیدن به خدا، که این هم عرض کردیم معناش این نیست مثل قطره به دریا واریز بشه و نعوذ بالله انسان در حرکت تکاملیش خدا بشه، که بسیاری از عرفای اصطلاحی تصریح به این جهت کردن و تکرار کردم و زیاد هم گفتم که خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری. حالا به یک جهت تکرار میکنم که بعضی فکر کردن وقتی من گفتم نظر خود ایشان خیر، ایشان نقل میکنن ولی قبول ندارن، نقل میکنن که از نظر عرفان اصطلاحی یعنی عرفان محی دینی، عرفان ابن عربی، انسان کامل خود خدا می شود. با همین تعبیر که در صفحه 126 از کتاب انسان کاملشون آمده، اینا غلطه. اونهایی که تو این بیانات عرفان اصطلاحی است اکثرش حرفایی است که نادرست است و نمی خواند با اون چه در وحی است از شاخصه های عرفان حقیقی اهل البیت که در ماه مبارک رمضان به تفصیل هم مقداری صحبت شد، این است که مرز بین مخلوق و خالق محفوظه، هیچگاه این مرز به هم نمی‌ریزه و هرگز مخلوق وصل به معنای این که وحدتی اتحادی پیدا کند با خالق نخواهد داشت. و بسیار این مسئله را هم اخیراً کتابی اسم ببرم مشکل نداره از جناب مستطاب آیت الله عظمای صافی گلپایگانی که قوم هستند و همه من توجه داریم، اخیراً کتابی نوشتن رد این مطالب را به احسن وجه کردم، بسیار جدی جدی و پاکیزه و اتمام و حجتی برای مراکز علمی است به نام نگرشی بر فلسفه و عرفان که به خوبی از عهده بررسی مطلب برآمدند و نادرستی قسمت زیادی از مطالب عرفانی و به اصطلاح عرفان مصطلح و همچنین مسائلی در فلسفه یونان که در حوزه‌های وحیانی هم رسوخ پیدا کرده رد کردند و بیان کردند به احسن وجه از نفیس‌ترین کتاب‌ها در این زمینه است به نام نگرشی بر فلسفه و عرفان. در هر حال الوصول الی الله به همون معنای تقرب به مقدس حضرت حق، نه نعوذ بالله خدا شدن، بل تخلق با اخلاق الهی پیدا کردن که مسئله خاص خودتو داره. راهش استفاده از شبه که در جلسه قبل به مقدار نسبتا زیادی صحبتش شد و اما بعد از این که نشانه هاشون در ارتباط با شب گفته شده، اون وقت در ارتباط با روز آقا است امیر علیه السلام فرمودن و اما نهار فهلما، این جمع متقین در روز از نشانه هاشون اینه که اینها افرادی هستن حلیم بردبار، فهلما حلیمن علما آگاهن. شب در ارتباط با پروردگار و اهل عبادتن به کیفیتی که در بیانات قبلی حضرت به عرضتون رسیده و جلسه قبل صحبت شده روز هم اشتغال دارن به ارتباط با مردم و در ارتباطشون با خلق هم حلیم با حلم. این حلم طبعا بیشتر مورد پیدا میکنه وقتی که برخورد با دیگری باشه و زمینه برخوردها گاهی زمینه ایست که زمینه عصبانیت و غضبناک شدن و امثال این هاست. اینها در این ارتباطاتشون خوب مواظبن که حلیم باشن، کاملا برخوردها با خیشتنداری باشه، بی جا عصبانی نشوند، مراقبن که حالتشون حالت ارزنده حلم باشه که از صفتهای بسیار بسیار ارزنده است. و وقتی عقلا معرفی میشن در بیانات معصومین علیهم السلام از نشانه هاشون یکیش همینه که اینا حلیم هستن، با حلم هستن. بسیار صفت خوبی است و میتواند انسان را موفق بداره و خودشون را هم وقتی معرفی میکنن اهل البیت از صفات خودشون حلم و بیان میکنن. هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم. حالا منظور همین جمله که خوندم، هم عیش العلم، این بزرگواران زندگی علمند، مرگ جهلند و موت الجهل، اینا هستن که سکوتشون نشون دهنده حکیمانه بودن گفتارشون و اینا هستن که حلیمن. هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمه، حلمشون نشون دهنده علمشون هست. این دو با هم یک ارتباط خاص و تنگاتنگی دارد، مسئله حلم و علم، و خیلی هم تأکید شده که انسان مراقب این معنا باشه. مشهور است که یه وقتی خادمه‌ای که در منزل یکی از شخصیت‌های علمی به ذهنم میاد که از قبیل مرحوم شهید و اینها، حالا دقیق کی بوده از خاطرم نیست، وقتی از خادمه خانه‌شون بعد از فوت ایشان سوال شد که ایشان چه وضعیتی داشتن. این خادمه معلوم میشه فرد ساده ای هم بوده از جهتی، گفته بود که خیلی من وارد به وضعیت ایشان که چنین چنان که نیستم، اما اینقدر میفهمیدم که ایشان شب که میشد حالش به هم میخورد، از اتاق میومد بیرون تو حیاط و صورت رو خاک میذاشت و گاهی صورت به دیوار میذاشت و شروع میکرد گریه و گریه و گریه، اما روز که میشد مرد ارتباط با مردم و مینشست و مردم میامدند و میرفتند و مشکلاتشون رو حل میکرد و سوالاتشون رو جواب میداد و روز که خیلی آدم عاقلی بود، اما شب حالش به هم میخورد، شب حالش به هم میخورد. این نمیفهمید که چه خبره، که شب در چه وضعی، روز در چه وضعی. بله، و من نهار فهولما، علما، آگاه، روشن و در برخورد با مردم مراقب، مخصوصا اگر انسان بخواد در ارتباط با مطالب خودش به هر صورتی، چه مطالب علمی چه اخلاقی، چه اختلافی است بخواد حل اختلاف کنه، همه جا خیلی مسئله حلم کار سازه، مخصوصا در بحث‌های علمی خیلی بجاست که مراعات این جهت بشه که نعم وزیر العلم الحلم. اگر چنانچه انسان حلم نورزد، جمله اول و دوم یه بحث پیش میاد، قال و قیل دعوا میشه، بعد دیگه نمیتونه حرفشو بزنه. اما اگر حلم ببرزد میتواند که حرفشو منتقل کنه. بسیاری از اوقات شده که در اولین برخورد حتی برخوردی بوده که زمینه عصبانیت بوده، ولی وقتی طرف رعایت کرده حلم برزیده، همون فردی که برخورد بدی صحبت نادرستی دقیقا به راه آمده، به خاطر اینکه طرف با حلمش تونسته کار کنه. که وقتی یک کسی نقل میکرد، این از مسائل قطعی است که براتون میگم، کسی نقل میکرد که یه آقا جوونی آمد، اون کسی که نقل میکرد به این صحبت مثلا 20-25 سال قبل گفت، آبستونم بود، یه آقا جوون میگفت آمد در خانمون بعد از ساعت 1 بعد از 12، گفتش که سوالاتی دارم اعتقادی، و بالاخره پرسان گفتن که از تو برسه. گفت اینم بهش گفته بود که حالا 1 بعد از ظهر و تابستون رو امداد رو بری از ساعت 6 بیان. گفته بود که من مسافرم و 3 بعد از ظهر میخوام برم، مسئولم اعتقادیه، میگه حاضرید صحبت بیام داخل و سوال و جواب به ایلاک خود میدونیم. میگفت گفتم که بفرمایید. آمد تو نشست، میگفت وقتی نشست همون صندلی اول اتاق، میگفت نشست، گفت اول من رو بشناسین کی هستم. من خدایی که شما معتقدید میروندم، این خدا رو من میروندم و قبول ندارم. و اینو که گفت، خب یه حرف بسیار زشت و بدی و به این صورت برخورد کردن. قاعدتا اینجا اگر این جناب میگفت من اگه عصبانی میشدم، تو غلط کرده که میروندی، خوشو گم شو برو چی هستی، خب دعوا میشد و یا میرفت و مردم هیچ. وقتی گفت میروندم، این جناب میگفت من بهش گفتم که خندیدم، گفتم ظاهرا خدایی که شما میروندی ما همون خدا رو میروندیم، شما در اصل خدا اشتباه کردی، میگی میروندمش، اونی که شما میروندیم منم میروندمش، حالا ببینیم چی میشه. من نیم ساعتی هم بیشتر میگفت صحبت نشد. خب او اصلا بد فهمیده بود خدا رو، اون خدایی که بد فهمیده بود میرونده بود. بعد وقتی مطلب گفته شد قبولم کرد و وقتی هم میخواست بره نمیدونست که پا ببوسه دست ببوسه چکار بکنه. خب اگر این اول حلم نمی کرد، برخورد تنده میشد، پاچه گم شو برو این حرفا چیه میزنی، اون وقت دیگه نمیشد که مطلبشو منتقل کنه. خیلی حلم در بحث های مختلف، موارد مختلف، چیز خوب و بجاییست که انسان میتوانه استفاده کنه. در هر حال، و اما النهار فهلما علما ابرار، اینها پاک و پاکیزن، کارهاشون کارهاییست مرتب منظم حساب شده، جمع اجورن، رعایت تقوا رو میکنن. قد برعهم الخوف بل یلقدا، اینها نشانه دیگه که دارن، دیگه این نشانه و نشانه های بعدی برای جمعیست که در تقوا خیلی پیش رفتن. اینکه میگم برای اینه که نامید نشیم، اگه این عباراتی که بخونیم بعد بینیم که ما اینجور نیستیم، بینیم اینجور نیستیم، حدود داره، بالاخره تقوام درجاتی داره، انشالله یه درجهش داریم و درجات بیشترش باید تحصیل کنیم. اون وقت اینه که دارای این صفاتن، اون جمع بسیار بسیار نخبه از متقینن که کارشون به اینجا رسیده. اینها توجهشون به خدا و عوالم بعد از این عالم کاری کرده که چنون حالات روحیشون در جهت کارهای خیر اونها را واداشته است که کمتر به جهات جسمی غیر از مقدار لازم حفظ و صحه پرداختن، به نتیجه لاغر لاغرم شدن. حضرت جور فرمودن تو این خطبه، مثل یک تیری که هنوز تراشیده نشده، یه تیرایی که هست تراشیده میشه تا بعد بشه ازش درست استفاده بشه. قبل از تراشیده شدنش این چوبی که هست مثلا یه ضخامتی داره، حجمی داره، وقتی تراشیده میشه خیلی حجمش کم میشه. حضرت میفرماید که اینها مثل تیر تیر تراشیده شده لاغر میشن، لاغر میشن. نه کلیت نداره، اینجور فکر نکنید که حالا بنده که دارم از موقعی من لاغر نیستم مثلا. خیلی هم البته ممکنه متقی نباشن، لاغرم باشن و اینا توی خودش حساب شده. و اما اینایی که در این جهت در جریانن، اوج که میگیرن به طور اکثر وضعیتشون اینه. قد بره هم الخوف بر یلقداه، اون حال بیم از پروردگار، ترس از خداوند متعال تراشیده شد. نگاهی میشه که افراد خیلی هم لاغر نیستن، اما معلومه تراشیده شدن به خاطر اینکه حال خوف از پروردگار، بیم از عذابهای الهی، بیم از حساب و کتاب، اینا اینچنین تراشیدشون کرده. ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا، یک کسی که نگاه میکنه به اینا گاهی ابتدا فکر میکنه این مریضه، ولی مریض نیست، بلکه این حالات او را متحول کرده. و این چنینن که ینظر الیهم ان ناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم بالمرض، مریض نیستن. و یقول لقد خولتو، گاهی گفته میشه که اینها چی شده، مثل این که مریض شده، مثل این که روانی شده. لقد خولتو از نظر جهات عقلی بیشتر نداره، ولی اینجور نیستن. ولقد خالتهم امر عظیم، بلی اینها را امر عظیمی در خود فرو برده، امر عظیمی متوجهشون کرده که این چنین حالتی دارن. معروفه که جناب ابوذر چشمش ناراحتی داشت یه مقداری، گفتن که جناب به چشمتون نمیرسید، مداوا کنید، معالجه کنید. چی گفت؟ لقد شغلت نل عظیمتان الجنت و النار، مسئله بهشت و جهنم مرا به خودش مشغول کرده، دائم تو این فکرم، این چند روز میگذره عاقبت چی خواهد شد، همین کاری که دارم میکنم درسته، درست نیست، باید در خودم تحول ایجاد کنم نکنم، همینجوری که روز و شب میگذرد تمام کار یا خیر. مشغول کردم را دو چیز بسیار مهم، یکی مسئله بهشت و دیگری مسئله جهنم. اینا گرفتار این حقایق شدن که نجاتش ابدیست. ولقد خالتهم امر عظیم، و گفته میشه که اینا قد خولتو. من خدا رحمت کنه بزرگی بود تهران و ما ارادتی بهشون داشتیم، رفته آمد داشتیم، در خانه چون رفتن دیدم در خانه پشت در نوشته که اشهد و انک مجنون، پشت در خانه شون نوشته بود اشهد و انک مجنون. و من در زدم و رفتم داخل، گفتم آجا نوشته اشهد و انک مجنون، گفت حالا خوب شد که اشهد و انک مجنون. آه از تعمیر جنون تمام که گفته میشه اینا اینچنین وضعشون عوض شده، قد خول تو، که مداری حالشون غیرعادی شده. بله قد خول تو، اما لقد خاولت هم امر عظیم، از کارهاشون لا یرزون من اعمال هم القلیل، از کارهای خوب به قلیلش راضی نمیشن. همینقدر نمازی میخونم و روزرم که میگیرم و پس دیگه تموم است و مشکلی ندارم، خیر، تا میتواند از تمام امکاناتش در راه خیر استفاده میکنه، اکتفا نمیکند به کار قلیل. وقتی هم که کار کثیر انجام میده به چشمش نمیاد، من هم که این همه کار خیر دارم میکنم، منم که این برنامه های خیر از طریق من داره انجام میشه، خیر، هرگز کارهای کثیر به ذهنش نمیاد. ولای از تکسرون الکثیر، شاهد این مطالب آیات قرآنه. و من یک مورد چه عرض میکنم، در ارتباط با اینکه اینها تمام وظایفشون رو انجام میدن، باز هم دل تو دلشون نیست. همینجور که حضرت در این جمله میفرمایند که نرسیدیم بهش، فهم لانفسهم متهمون، خودشون پیش خودشون تهمت زده هستن، یعنی متهم میدونه خود این کاری من درست بود درست نبود. اینجور نیستش که عجیبی براش پیش بیاد. قرآن کریم چنین فرموده: و یعطون ما آتوا و قلوبهم وجله لا اله الا الله، یعنی همه کارهایی که باید انجام بدن به خوبی انجام میدن. قرآن داره امضا میکنه که اینا کارشون خوب انجام میدن، خوب. و یعطون ما آتوا، اون چی که باید انجام بدن انجام میدن. و قلوبهم وجله، در این حال بیمناکن که آیا درست بود درست نبود، آیا اخلاصش صحیح بود نبود. خودشون متهم میدانن و این حالات حالاتی است که خدا بهشون میدهد که به نتیجه به اوج نیفتن. وقتی این حالات هست هیچ وقت اوج دیگه نمیاد، نه تنبلی اونها رو بیچاره میکنه و نه اوج. وقتی این حالات رو دارن جدی هستن در خوبتر شدن و اوجی هم به سراغشون نمیاد، که میدونیم از چیزایی که خیلی خیلی زشته مسئله این عجبه. این منم که نمازم خیلی خوب میخونم، این منم که نماز شاور میخونم، این منم که چنین، این با عجب که برسد خیلی بدبختی است. سیعتون تسوعک خیرون من حسنتن تعجبک، اگه آدم گناهی کرده که از اون گناه ناراحته، همیشه از خودش برش میاد، حال استغفار داره، بهتر است از کار خوبی که به عجبش بیافکند. سیعتون تسوعک خیرون من حسنتون تعجبک، این معناش این نیست که آدم گناه کنه بعد چنین و چنان، خیر در مقام این است که عجب بسیار زشت است. اون سیعی که حال ناراحتی داره، حال استغفار داره، میشه حالش بعد از سیعه خوب شده که استغفار میکنه اینا. اما اون اوج بیچاره کننده است. لا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، از کارهاشون حالت بیم دارن، وقتی هم که تعریف میشن با خودشون میگوین که خدایا از این تعریف هایی که کردن ما را حفظ کن، که یعنی زمینه عجب نشه، بهتر از اون که تعریف کردن منو قرار بده. و مرا به این تعریف ها مؤاخذه نکن. اذا ذکی احد منهم خاف مما یقال له فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، خودم میدونم چه اشتباهاتی دارم، خودم میدونم که چقدر نادرستی هایی در کارم هست، خودم آگاه هم به اون زشتی هایی که دیگران آگاه نیستن از اونها، چقدر از حالات نفسانی بسیار زشت که انسان اون حالاتش بسیار براش خطرناکه، اون حالات عجبی که بیاد، حالات خاصی که در ارتباط با جهات نفسانی پیش بیاد. در هر حال این چی این است که مراقب این معنا هستن. انا اعلم به نفسی من غیری و ربی اعلم بی من نفسی، خدا بهتر میدونه وضع من چیه، خدایا مؤاخذه نکن مرا به اون چه میگوین و مرا قرار بده بهتر از اون چه که میگوین. و بار پروردگارا در ارتباط با اون چه اونها نمیدانن مرا عفو کن و مرا ببخش. اینها بیاناتی است که حضرت در این خطبه شریف در بخشی از صفات متقین حضرت آوردن. آری وضع اینه که وضعیتشون به این کیفیت است که و عرضتون رسید، اون وقت در ارتباط با خودمون خیلی بجاست که هرچه بیشتر مراقب باشیم، دقت داشته باشیم که اونچنان باشیم که خداوند متعال خیر و عنایاتش شامل حال ما بشه. و این جمله آخری که گفتم با این جمله تمومش کنم، بحث رو تموم کنم، واقعا این که در ارتباط با عجب عزیزان خیلی مراقب باشیم. تا دیدیم شیطان سر به سر رو میذاره که من چنین، سریع استغفار، لا حول ولا قوت الا بالله، و الا خیلی خطرناک. پیامبر گرامیمون از جملات درربار که همه کلماتشون درربار است فرمودن که سه چیز هست که مهلک آدمو بیچاره میکنه. یکی شح مطاع، بخلی که بر انسان غلبه کنه، امکاناتی داره در راه حق باید مصرف کنه، مصرف نمیکنه، بخلش مانه، که خب بحث مفصل خودشو داره. شاهد عرضم جمله سومه. دوم همان متبع، دل بخواهی که انسان دنبالش بره. دلم این میخواد، چرا این کار میکنه؟ دلم میخواد. عقل اجازه نمیده، میگه دلم میخواد. شرع اجازه نمیده، دلم میخواد. بدبختی آوره. سوم که شاهد عرضمون هست، و اعجاب المرء به نفسه، این که انسان در ارتباط با خودش این حالت اوج براش پیش بیاد، اعجاب المرء به نفسه، اینجاست که اون وقت ما این بدبختی است. پس عباراتی که خوندیم این شد که و اما النهار فهلما علما ابرار اتقیا قد برأهم الخوف بری القداه ينظر الیهم ان ناظر فیحسبهم مرزا و ما بالقوم من مرض و یقول لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم لا یرغون من اعمالهم القلیل و لا یستکسرون الكثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اینها وضعیتشون اینه، و لذا حال استغفار همیشه برای این خوبها معنا داره، یعنی همیشه وضعشون جوریست که زمینه از برای استغفار و توجه به خدا و راز و نیاز با پروردگار با این عنایتی که خدا بهشون کرده، این حالشون براشون فراهمه. خدایا هرچه بهتر این صفات ارزنده متقین را به همه ماها کرامت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم.